بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 69 جلسه از مجالس سیرت و زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم میپردازیم به ادامه اتفاقاتی که در سال 7 هجری رخ داد، یعنی در سالی که آغاز صلح بین مؤمنین و بین مشرکین بود و آن اتفاقات کلان و بزرگی که در این برهه زمانی رخ داد. گفتیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم در اولین فرصت شروع کرد به نام نوشتن به پادشاهان زمان خود، به قیصر و ملک روم، یعنی به نجاشی پادشاه حبشه، به مقوقس پادشاه مصر و اسکندریه، به خسرو پرویز پادشاه فارس. و در جلسه قبل توضیحاتی داده بودیم در مورد اینکه جزئیات آن اتفاقی که هنگامی که نامه رسول الله صلی الله علیه وسلم به دست هرقل رسید، بزرگ روم که در بیت المقدس بود و ابو سفیان و همراهانش قبل از اینکه مسلمان بشن در یک سفر تجارتی در بیت المقدس بودند که آنها را فرا خواند و سوالهایی از آنها کرد. و بعد از اینکه ابو سفیان به تک تک آن سوالات پاسخ داد، هرقل یعنی پادشاه روم این گونه پاسخ داد که اگر آن چیزی که تو میگویی بر حق است، این شخص یعنی محمد صلی الله علیه و سلم جای دوتا پای مرا، یعنی آنجایی که پا گذاشتم، یعنی سرزمین روم، به ما آن چیزهایی که در شام به تصرف خود آورده بودند از بیت المقدس و دیگر شهرهای فلسطین، همه آنها را خواهد گرفت و من می دانستم که پیامبری باقی مانده و به زودی برانگیخته خواهد شد، ولی گمان نمی کردم که از شما باشد، یعنی گمان هرقل این بود که از بنی اسرائیل باشد. و در پایان گفت که اگر بدانم و بتوانم که با این شخص دیدار داشته باشم، حتما این کار را انجام می دادم و اگر در نزد محمد بودم پاهای او را می شستم، یعنی خدمتگزاری او می کردم. سپس نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم خوانده شد در همان محضر و بعد از اینکه قرائت نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم به پایان رسید، سر و صدا بالا گرفت، خیلی سر و صدا شد و ابو سفیان و همراهانش را از آن مجلس بیرون کردند. و اینجا بود که ابو سفیان به یاران خود گفت که لقد امر عمرو بن ابي كبش انه ليخافه ملک بن الاصفر. کار ابن ابي كبشه، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم، به جایی رسیده که پادشاه روم از او می ترسد، یعنی با آن قدرت نظامی و با آن تعداد زیادی که داشتند و با آن سرزمین هایی که تصرف کرده بودند، این شخص که بزرگترین مهره روم می باشد، این گونه از رسول الله صلی الله علیه و سلم می ترسد. ابو سفیان اثر این نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم بر قیصر، یعنی بر هرقل، را این گونه با چشمای خود دید و از جمله آثار این مشاهدی که با چشم خود دید این بود که هرقل دستور داد تا به دحیه ابن خلیفه کلبی، آن کسی که نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم را به آنجا رسانده بود، البته به واسطه بزرگ بصرا، دستور داد که به او مالی بدهند و از انواع پارچه و لباس به عنوان هدیه به او بدهند. و دهیه در راه برگشت، هنگامی که به منطقه به نام حسما رسید، در آنجا مردمی از قبیله جزام ساکن بودند که راه را بر او بستن و تمام اموالی که هرقل به او داده بود همه را برداشتن و دزدیدن و غارت کردن. دهیه وقتی که به مدینه رسید، قبل از اینکه به منزل خود برود نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و غالبا عادت یاران پیامبر اینگونه بود، وقتی که از سفری برمیگشتن اول به دیدن پیامبر صلی الله علیه وسلم می آمدن، دیگه می رفتن به خانواده و خانه خود. دهیه ماجرا را برای پیامبر صلی الله علیه وسلم تعریف کرد، از اول تا آخرش چه شد و چه گذشت و چه اتفاقاتی افتاد و گفت که در راه برگشت این قبیله مرا مورد هجوم قرار دادن و اموالم را غارت کردن. در گذشته حالا هم در بین عرب ها هم در بین غیر عرب ها، حتی در مناطق خودمون راهزنی زیاد بوده، قبائل که در بین صحراها زندگی می کردن اجازه عبور هیچ کاروانی را نمی دادن، غارت می کردن، مگر اینکه همراه آن کاروان محافظینی که حالا بهش می گفتن در گذشته چاروادار، همراه این کاروان ها بودن که از این کاروان محافظت می کردن، وگرنه هیچ قافله‌ای راه به منزل نمی برد و غارت می کردن و افرادش هم کشته می شدن. رسم بوده در همه جا تقریبا بوده این مسئله. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم خبر این هجوم را به یار خود دحیه از او شنید، پیامبر صلی الله علیه وسلم زید بن حارثه مولایش را به آنجا فرستاد به عنوان جنگ، چون آنها اعلام جنگ کرده بودند، غارت کرده بودند. و این منطقه بعد از وادی قرا، یعنی تقریبا در 200 کیلومتری مدینه واقع شده به سمت فلسطین، 500 نفر همراه زید بن حارثه کرد، 500 شخص مقاتل رفتن و هجوم آوردن بر قبیله جزام و آنها را از بین بردند و اموال آنها را گرفتند و با خود آوردند. 1000 شتر گرفتند و 5000 گوسفند گرفتند و چیزی در حدود 100 اسیر نیز با خود آوردند به مدینه. یک اشتباهی کردند و نتیجه این اشتباه شد این غارت. به هر حال قوانین جنگ بود که در آن زمان در بین مردم و قبائل حاکم بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم بین ایشان و بین قبیله جزام یک وعده وجود داشت و زید بن رفاعه جزامی، یکی از بزرگان قبیله جزام، آمد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم و به گونه آمده بود عذرخواهی بکنه، در حالی که این شخص یعنی زید بن رفاعه مسلمان شده بود همراه چند تن از قوم خود و دحیه را هنگامی که مورد هجوم قرار گرفت نصرت دادند که حداقل کشته نشود، فقط اموالش به غارت رفت. پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز احتجاج زید را پذیرفت و وقتی که این موضوع براش به اثبات رسید تمام آن غنیمت هایی که گرفته شده بود، یعنی 1000 شتر و 5000 گوسفند و 100 اسیر، همه آن را برگرداند. عموم کسانی که زندگی نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم را ذکر می کنند، این سریه، یعنی سریه‌ای که یا این لشکری که پیامبر صلی الله علیه و سلم به فرماندهی زید بن حارثه به سمت جزام فرستاد، این را قبل از صلح حدیبیه ذکر می کنند، ولی چیزی که درست و صحیح آن هست این اتفاق بعد از صلح حدیبیه بود و زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای قیصر یعنی ملک روم که همان هرقل باشد نامه نوشته بود. پنجمین نامه‌ای که پیامبر صلی الله علیه و سلم نوشت، نامه‌ای به شخصی به نام المنذر ابن ساوی بود. المنذر ابن ساوی دیگه اینها میشن رؤسای قبائل. اون قبلی‌ها همه پادشاهان یک مملکت و یک امپراتوری بودن، خیلی بزرگ بودن اونا، مقوقس، هرقل، خسرو پرویز، نجاشی. اما منذر ابن ساوی و حوضه ابن علی، حالا که خواهد آمد، اینها رؤسای قبیله و قوم هستند، دیگه به اندازه یک امپراتور نیستن. ولی باز هم پیامبر صلی الله علیه و سلم برای آنها نامه می نوشت. المنذر ابن ساوی که در حقیقت به گونه حاکم قسمتی از بحرین آن زمان بود، نامه ای نوشت و او را دعوت کرد که دین اسلام را بپذیرد و نامه را به دست العلاء ابن الحضرمی داد، یکی از یارانش. منذر جواب نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم را این گونه داد که اما بعد یا رسول الله، گفت که یا رسول الله، یعنی پیامبر را با لفظ یا رسول الله صدا زد در نامه خود. فانی قرات کتابک علی اهل البحرین، من نامه تو را بر اهل بحرین خواندم. فمنهم من احب الاسلام و اعجبه، گروهی از آنها دوستدار اسلام شدند و از اسلام خوششان آمد. و دخل فیه، و وارد دین اسلام شدند. و منهم من کره، و گروهی هم خوششون نیومد، نمیخوان مسلمان بشن. و به ارض مجوس و یهود، و در جایی که من حاکم هستم، گذشته از حالا این وضعیتی که وجود داره که برخی مسلمان شدن و برخی مشرک باقی ماندن، زرتشت یعنی مجوس آتش پرست و یهود هم هستن، یعنی چهار دین در کنار هم دیگر. فاحدث الی فی ذلک امرک، دستور بده که چگونه رفتار بکنم با این امت ها و ملت هایی که اینجا هستن. پیامبر صلی الله علیه وسلم نامه نوشت، بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد رسول الله الى المنذر ابن ساوی سلام علیک. چون منذر مسلمان شده بود، در نامش نمیشه بود یا رسول الله، یعنی رسالت پیامبر را پذیرفته بود، به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه وسلم در پاسخ نامه گفت که سلام علیک، در صورتی که در نامه های پادشاهان قبلی گفته بود که سلام علی من اتبع الهدى، سلام بر کسی که از هدایت تبعیت کنه. فانی احمد الیک الله الذی لا اله الا هو، آغاز نامه با حمد و ثنای الهی. و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، و گواهی به اینکه محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول الله عز و جل هست. اما بعد، فانی اذکرک الله عز و جل، تذکر بهت میدم که الله عز و جل را بیاد داشته باشی. فانه من ينصح فانما ينصح لنفسه، چون هر کسی که مخلصانه و بدون شائبه باشد برای خودش داره این کارو میکنه. و انه من یطع رسولی، و هر کسی که از رسول و فرستاده های من پیروی بکنه، و یتبع امرهم، و از دستور آنها پیروی بکنه، فقد اطاعنی، چنین انسانی از من اطاعت کرده. در حدیث صحیح آمده که من یطع الله فقد اطاعنی و من فقد اطاعنی، هر کسی که از الله عز و جل، من یطع الامیر فقد اطاعنی و من اطاعنی فقد اطاع الله، هر کسی که از امیر من اطاعت بکنه انگار از من اطاعت کرده، چون فرستاده است. و هر کسی که از من اطاعت کنه انگار از الله عز و جل اطاعت کرده، چون پیامبر هم فرستاده است. و در قرآن آمده که من یطع الله، من یطع الرسول فقد اطاع الله، در سوره نساء آمده، کسی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت بکنه از الله عز و جل اطاعت کرده، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم از نزد خودش چیزی نداشته که به عنوان دین بگه، هرچی که دستور الهی بوده همونو بازگو میکرده. و من نصح لهم فقد نصح لی، و هر کسی که با عمرای من مخلصانه رفتار کند و کلک و فریب در کارش نباشه، در حقیقت این گونه با من رفتار کرده، فقد نصح لی. و ان رسولی قد اثنوا علیک خیرا، کسانی که فرستادم اینها، ای زید ابن که المنذر ابن ساوی، در مورد تو سخنهای خوبی گفتند. و اینی قد شفعتک فی قومک، اینی قد شفعتک فی قومک، و من شفاعت تو را در قومت پذیرفتم. فترک المسلمین ما اسلموا علی، مسلمان ها رو به حال خود رها کن. و عفوت عن اهل الذنوب، و کسانی که اهل گناه بودن آنها را ازشون گذشتم. فقبل منهم، تا از آنها بپذیر. و انک مهما تصلح فلم نعزلک عن عملک، و تو هم ای منذر ابن ساوی، تا زمانی که در حاکمیتت اهل صلاح باشی، از آن مقامی که داری، از آن مسئولیتی که داری عزل نخواهی شد. و من اقام على یهودیت او مجوزیت فعليه الجزیه، و هر کسی که بر دین یهودیت یا مجوسیت باقی بماند باید جزیه پرداخت بکنه، چون از آن امنیتی که دولت اسلام داره ایجاد میکنه استفاده میکنه و در کنار مسلمان ها زندگی میکنه. به این معنی که از غیر مسلمان جزیه گرفته میشه، و جزیه عبارت است از مقدار اندکی مال که سالانه این افراد، آنم افراد بالغشان فقط، زنان و کودکان معاف هستن، هر کدام سالی یک دینار پرداخت میکردن، سالی یک دینار. امروزه چندین برابر این مبالغ را در کشورهای جهان کنونی به عنوان تمدید اقامت و این مسائل از افراد گرفته میشه و کسی هم صداش در نمیاد. حالا بعضیا میان ایراد میگیرن به اسلام که چرا جزیه گرفته. نامه ششمی که پیامبر صلی الله علیه وسلم نوشت به حوضه ابن علی، رئیس قبیله یمامه بود، کسانی که در یمامه زندگی میکردن، نامه متنش به این شکل بود که بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد رسول الله الی حوضه ابن علی. نامه از محمد رسول الله به حوضه ابن علی. سلام علی من اتبع الهدى. چون مسلمان نبود گفت سلام علی من اتبع الهدى. واعلم ان دینی سیظهر الی منتهى الخف والحافر. بهش گفت که بدان که دین من به جاهایی خواهد رسید که خف و حافر، منظور از خف یعنی شتر و حافر اسب، یعنی تا جایی که اسب و شتر بتواند برود دین من هم به آنجا خواهد رسید، یعنی که همه جا را در بر خواهد گرفت. و فاسلم تسلم، مسلمان شد تا سالم بمانی، و اجعل لک ما تحت یدیک، و اگر مسلمان شدی قلمرو تو و حاکمیت و پادشاهیت برات باقی میمونه، کاری ما به امارت و پادشاهیت نداریم، مهم اینه که مسلمان بشی و بر شرک و کفر نمیری و اجازه بده که دین اسلام به کسانی که به عنوان رعیت تو هستن برسد. پیامبر صلی الله علیه وسلم برای رساندن این نامه سلیت ابن عمرو عامری را انتخاب کرد. سلیت وقتی که بر حوزه وارد شد و نامه را به او داد، آنم نامه‌ای که مهر شده بود از طرف پیامبر، حوزه او را ازش استقبال کرد و خوش آمد بهش گفت و نامه را بر او خواند. جواب داد که جواب سردی داد و به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که ما احسن ما تدعو الیه و اجمله، این چیزی که تو داری دعوت میدی که مردم به سمتش بیان چقدر خوب و چقدر زیباست. حالا این میشه جواب سرد، یعنی خب آخرش پذیرفتی یا نپذیرفتی. والعرب تهاب و مکانی، و جواب داد که عرب از مکانت و منزلت من میترسن، یعنی من هیبتی برای خودم دارم، برای خودم دولتی دارم. فجعل لی بعض الامر اتبعک، به من یک سری اختیارات بده، یعنی اینکه من صاحب امر باشم، بتوانم دستور صادر بکنم، من از تبعیت میکنم. و به سلیت که نامه را رسنده بود هم هدایا و سوغاتی های داد و لباس های از بهترین پارچه ها و او را برگردان نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم. وقتی که برگشت نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم، سلیت ماجرا را برای پیامبر علیه السلام بازگو کرد و پیامبر صلی الله علیه وسلم نامه حوضه را خواند و گفت که لو سألنی قطعه من الارض ما فعلت، گفت که اگر یک تک زمینم از من بخواد که در اختیار او بذارم و از فرمان من خارج باشه و از فرمان الله عزوجل خارج باشه، یک تک زمینم بهش نمیدم. منافقین میگفتن که لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ها، یعنی میخواستن صاحب اختیار باشن. در سوره آل عمران آمده قل ان الامر كله لله، امر همش از آن الله متعالی، هر چی که او امر کنه، ما فقط میگیم سمعنا و اطعنا. ولی اینها میخواستن خود مختار باشن، میخواستن که خودشون صلاحیت داشته باشن که یک سری قوانین برای خودشون وضع بکنن و کاری به دین اسلام در برخی از مسائل نداشته باشن. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که حتی اگر یه تک زمین کوچکم ازم بخواد بهش نمیدم. باد و باد ما فی یدیه، یعنی اینکه هم خودش نابود شد و هم پادشاهی و مملکتش نابود شد، یعنی به زودی از بین خواهد رفت. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از صلح حدیبیه برمیگشت، جبرائیل علیه السلام خبر آورد برای پیامبر صلی الله علیه وسلم که حوضه فوت کرده. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که اما ان الیمامه سیخرج بها کذاب یتنبا، یعنی به زودی از یمامه شخصی خارج خواهد شد که ادعای نبوت خواهد کرد، یعنی با مردن حوضه کسی خواهد آمد که ادعای پیامبری خواهد کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم زنده بود. یقتل بعدی، بعد از من این شخص کشته خواهد شد. شخصی گفت یا رسول الله من یقتلو، گفت یا رسول چه کسی اینو میکشه؟ فقال انت و اصحابک. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت تو و یارانت، و این اتفاقم افتاد. نامه هفتم نامه به حارث بن ابی شمر غسانی بود. این شخص پادشاه دمشق بود. هر شهری پادشاهی برای خودش داشت، یک کت خدای برای خودش داشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم نامه‌ای براش نوشت، بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد رسول الله الى الحارث ابن ابي شمر، سلام على من اتبع الهدى. چون مسلمان نبود باز گفت که سلام على من اتبع الهدى و آمن به و صدق، و کسی که به الله عزوجل ایمان آورد و تصدیق کرد. و اني ادعوك الى ان تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملك. من تو را دعوت میکنم که ایمان بیاری به الله یکتایی که هیچ شریکی ندارد، پادشاهیت برات باقی میمونه، هیچ کاری به پادشاهیت نداره. پیامبر صلی الله علیه وسلم به دنبال این نبود که پادشاهی پادشاهان را از آنها بگیرد. تنها چیزی که میخواست این بود که آنها مسلمان بشن و اجازه بدن که دین اسلام به رعیت برسه و ممانعت ایجاد نکنه. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای رسندن این نامه شجاع ابن وهب از بنی اسد ابن خزیمه را انتخاب کرد، وقتی که نامه به دست حارث رسید گفت که من ینزع ملکی منی، این کیه که بخواد پادشاهی من از من بگیره؟ انا سائر الی، من میرم به سمت او و با او وارد جنگ میشم. و مسلمان نشد. نامه دیگری پیامبر صلی الله علیه و سلم نوشت به پادشاه عمان. در این نامه آمده که بعض میگن عمان، در این نامه آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم به پادشاه عمان جیفر و برادرش نامه نوشت و نص این نامه این بود که بسم الله الرحمن الرحیم، محمد ابن عبدالله الی جیفر و برادر او، سلام علی من اتبع الهدى اما بعد فانی ادعوکما بدعایة الاسلام، شما را دعوت میکنم که دعوت اسلام را بپذیرید. برادر جعفر اسمش عبد بود و اینها هر دوتا فرزندان الجلندی بودند. اسم پدرشون جلندی بود. اسلما تسلما، مسلمان بشید تا سالم بمانید. فا اینی رسول الله صلی الله علیه وسلم الى الناس کافه، چون من رسول الله برای همه مردم هستم. لانذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین، تا آن کسی که زنده است را بیم و ترس بدهم و حکم و قضاوت الهی بر کسانی که رای کفر در پیش میگیرن واجب بشه. فانکما ان اقررتما بالاسلام ولیتکما، اگر اسلام را بپذیرید در ولایت خودتون باقی خواهید ماند. و ان ابیتما، و اگر سرپیچی کردید، ان تقرا بالاسلام، اگر که ابا ورزیدید که اسلام را بپذیرید، فان ملککما زائل، بدانید که پادشاهی شما زائله، از بین خواهد رفت. و خیلی تحل بساحتکما، و اسب سواران من قطعا خواهند آمد و با شما در سرزمین خودتان وارد جنگ خواهند شد و نبوت من بر پادشاهی شما ظاهر خواهد شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای پادشاه عمان عمرو بن العاص را انتخاب کرد رضی الله عنه. عمر می فرماید که فخرجت حتی انتهیت الی عمان، رفتم تا اینکه به عمان رسیدم. وقتی که آمدم رفتم به سمت عبد، یعنی برادر جیفر، و از اون یکی عاقل‌تر بود و اخلاقش نرمتر بود. رفتم پیش عبد، فقلت انی رسول و رسول الله الیک و الی اخی، گفتن که من فرستاده رسول الله صلی الله علیه وسلم هستم، آمدم نزد تو و نزد برادرت. گفت که، یعنی عبد جواب داد که اخی المقدم علی بالسن والملک، برادر من بر من مقدمه، هم از لحاظ سنی از من بزرگتره، هم پادشاهی او زودتره، و من تو را به او میرسانم، یعنی میرسانمت به جیفر تا بتوانی نامت را بخوانی. سپس بهش گفت که دعوت شما چیه، حرفتون چیه، چی میگید؟ گفتم که ادعو الی الله وحده لا شریک له، دعوت ما عبادت الله متعال، الله یکتایی که شریکی ندارد. و تخلع ما عبد من دونه، و هر چیزی که غیر از الله عز و جل عبادت میشه آن رها بشه، خل بشه. و تشهد ان محمدا عبده و رسوله، و گواهی بده که محمد عبد و رسول الله عز و جل هست. گفت که یا عمر انک ابن سید قومک، گفت که آدم کمی نیستی تو. عمر ابن العاص در حالی که از بزرگان قریش بود، آدم کمی نیستی، پدر تو چه کار کرد؟ عاص چه کار کرد وقتی که پیامبر برانگیخته شد؟ فإن لنا فیه قدوه، ما عاص را به عنوان قدوه و الگوی خود انتخاب میکنیم. هر گونه که پدر تو با محمد ابن عبدالله رفتار کرده ما همان گونه رفتار میکنیم. خب عاص که مسلمان نشد. بهش گفت که عمر جواب داد که مات ولم یؤمن به محمد، پدرم عاص وفات کرد در حالی که به محمد ایمان نیاورد. و وددت انه کان اسلم و صدق به، و آرزو داشتم که ای کاش مسلمان شده بود و پیامبر صلی الله علیه وسلم را مورد تصدیق قرار داده بود. و قد کنت انا على مثل رأیه، و من هم مانند پدرم بودم. مدتها عمرو بن العاص مدتها بر دین کفر باقی ماند و بر علیه پیامبر تحریک میکرد، خصوصا زمانی که مسلمان ها در آغاز هجرت به حبشه رفته بودند. کفار قریش عمرو بن عاص را فرستاده بودند به حبشه که مسلمان ها را از نجاشی بگیرد و بر بگردانند به مکه تا آنها را شکنجه بدهند. حتی هدان الله للاسلام، تا اینکه الله عز و جل مرا به اسلام هدایت کرد. عبد به عمر گفت که فمتا تبعته، کی پیرو به اسلام شدی؟ گفت که نزدیک، چیزی نگذشته از مسلمان شدنم، قریبا. میگه ازم سوال کرد که این کان اسلامو، کجا مسلمان شدی؟ بهش گفتم در نزد نجاشی پادشاه حبشه، آنجا مسلمان شدم. و بهشم خبر دادم به عبد که نجاشی هم مسلمان شده، یعنی از همه. گفت که کیف صنع قومه به ملکهی، سوال کرد که قوم نجاشی با پادشاهی نجاشی چیکار کردن، چه شد؟ گفتم که اقروه و تبعوه، گفتم که به پادشاهی نجاشی راضی شدن و ازش تبعیت کردن. گفت که والاساقف و الرهبان تبعوه، آن کسانی که اسقف و رهبان بودن، بزرگان دینی آنجا، نصرانیت و مسیحیت، گفت همه ازش تبعیت کردن، یعنی نجاشی بعدی که آمد، نجاشی که دیگه مسلمان نبود. عبد به من گفت که انظر یا عمر ما تقول، نگاه کن داری چی میگی ای عمر، دقت کن در حرفات. انه لیس من خصلت فی رجل افضح له من الكذب، گفت که هیچ خصلتی زشتر از دروغ گفتن نیست، مبادا بهم دروغ بگی، بهم دروغ نگو. گفتم که ما کذبتو، گفتم بهت دروغ نگفتم. و ما نستحله فی دیننا، و ما در دینمون دروغ گفتن حلال نیست، حرامه، دروغ نمیگیم. سپس گفت که ما ارا هرقل علم به اسلام النجاشی، گفت که فکر نکنم که هرقل یعنی بزرگ روم، بزرگترین مهره مسیحیت در آن زمان، از اسلام نجاشی با خبر شده باشه که مسلمان شده. گفتم بلا با خبر شده. قال فبای شیء علمت ذلك، از کجا فهمیدی که هرقل اطلاع پیدا کرده که نجاشی مسلمان شده؟ بهش گفتم کان النجاشی یخرج له، یا یخرج له خرجن، گفتم که نجاشی یه خراجی به هرقل سالانه میداد تا اینکه بهش هجوم نیاره، هرچند هر دوتا نصرانی بودن. فلما اسلم و صدق به محمد، وقتی که مسلمان شد نجاشی و محمد را مورد تصدیق قرار داد، گفت که لا والله لو سألنی درهما واحدا ما اعطیته، گفت که اگر هرقل یک درهم ازم بخواد بهش نمیدم، اگر قرار چیزی بدم به محمد میدم. وقتی که هرقل این گفته نجاشی بهش رسید، نیاق برادرش بهش گفت که اتدع عبدک لا یخرج لک خرجا، آیا بردت را یعنی نجاشی را به حال خود رها میکنی تا به تو خراج نده؟ و یدینو به دین غیر که دینا محدثا، و اجازه میدی که از دین دیگری که دین جدید هست پیروی بکنه، یعنی دین اسلام. قال هرقل رجل رغب فی دین، اینجا بود که هرقل، چون در جلسه قبلا گفتیم که هرقل به پیامبر صلی الله علیه وسلم در رازگو بودنش ایمان داشت، ولی خب مسلمان نشد. به هر حال گفت که در پاسخ به نیاک گفت که ولش کن، چیکار به نجاشی داری؟ انسانیه، دوست داشته از دین دیگری پیروی بکنه. ما اصلا به چی کارش بکنم؟ نمیخواد از دین نصرانیت پیروی بکنه، میخواد بر از دین اسلام پیروی بکنه. الله لولا ظن بملكي لصنعت كما صنع. و هرقل اینجا گفت که به الله قسم اگر حرص بر پادشاهیم نبود، مکانت بالایی داشت، نفر اول جهان در آن زمان بود از لحاظ پادشاهی در امپراتوری هایی که وجود داشت، اگر حرص به پادشاهیم نبود من هم مانند او عمل میکردم، یعنی من هم به محمد ایمان می آوردم. بار دیگر عبد به عمر گفت که انظر ما تقول یا عمر، ای عمر نگاه کن چی داری میگی. بهش گفتم والله صدقتک، به الله قسم که دارم راست میگم. اینجا بود که عبد گفت که فاخبرنی من الذی یأمر به و ینهى عن، بهم بگو ببینم محمد به چه دستور میده و از چه چیزی دیگران را باز میدارد. پاسخ داد که یأمر بطاعت الله عز و جل، دستور میده که از الله عز و جل اطاعت بشه. و ینها عن معصیته، و از سرپیچی کردن از الله عز و جل باز میدارد. و یأمر بالبر و صلة الرحم، دستور میده که نیکوکاری بکنن و رابطه خویشاوندی را حفظ بکنن. و ینها عن الظلم والعدوان، و از ظلم و ستم نهی میکند. و عن الزنا و عن الخمر و عن عبادت الحجر والوثن والصلیب، و همچنین از فعل زنا و خوردن مشروب مست کننده و از عبادت سنگ و دار و صلیب دیگران را باز می دارد. عبد گفت که ما احسن هذا الذي يدعو الی، این چیزی که محمد داره دعوت می ده چیز بسیار خوبی است. اگر برادرم یعنی جیفر با من همراه بشه، از من پیروی بکنه، لرکبنا حتی نؤمن به محمد صلی الله علیه وسلم و نصدق به، میام خودمون سوار بر مرکب میشیم، میام نزد محمد بهش ایمان میاریم و اونو مورد تصدیق قرار میدیم. ولیکن اخی اضر بملکه من ان یدعه و یصیر ذنبا، ولی برادر من جیفر خیلی به پادشاهی بیشتر از این که تصورشو داشته باشی چسبیده و فکر نکنم که پادشاهی را رها کند و بیاد پیرو شخص دیگری بشه. زنبن یعنی اینکه تبدیل به دم بشه، تا زمانی که خود سر هست، رأس هست، نمیاد دم بشه که پیروی بکنه. قلت انه ان اسلم ملکه رسول الله صلی الله علیه وسلم على قومه. امر به عبد گفت که اگر جیفر برادرت مسلمان بشه، رسول الله صلی الله علیه وسلم او رو پادشاه قوم خودش قرار میده، مشکلی نیست، پادشاهی از او گرفته نمیشه و میاد صدقه را از ثروتمندان قومش میگیره و بر فقرا آن قوم بر میگردانه. به هر حال گفت که ان هذا لخلق حسن. عبد گفت که اینها همه چیزایی که میگه رفتارها و اخلاقهای خوب و پسندیده است. و ما صدقه، گفت صدقه چیه؟ گفتی صدقه، نمیدونه صدقه چیه. بهش خبر دادم که صدقه چیه، که در برخی از اموال صدقه یعنی زکاتی سالانه واجب میشه که باید پرداخت بشه. سپس گفت یا عمر و تؤخذ من سوائم مواشین التي ترع الشجر و ترد المياه. میگه آیا از آن گوسفندایی که ما داریم و این گوسفندها از درخت بیابان میخوره و از آب بیابان میخوره، آیا از اینها به عنوان زکات گرفته میشه؟ گفتم بله. گفت که والله ما ارى قومی فی بعد دارهم و کثرت عددهم یطیعون لهذا. گفت ما شناختی که از قوم و جماعت خود دارم عمانی ها، گفت فکر نکنم با این همه دوری که از مدینه دارن، بعد دارهم و این وسعتی که در سرزمینشون دارن و این تعداد زیادی که هستن، بیان اینها رو ول بکنن و از محمد پیروی بکنن، فکر نکنم این کار رو بکنن. به هر حال عمرو بن العاص میگه مکثت به بابه ایاما، کنار یا در منزل عبد چندین روز ماندم، سعی میکردم که بتونم کاری بکنم. و عبد هم خبرهای ما را روزانه به برادر جیفر میرسان که بزرگتر بود. خلاصه روزی به من گفت که بیا پیش من، یعنی جیفر، و سربازان و اطرافیان جیفر اومدن زیر شانه مرا گرفتن و مرا با خود بردن. به هم گفت که، یا به آنها گفت که ولش کنید، منو ول کردن. رفتم که بشینم، به هم اجازه نشستن ندادن. حق نداری بشینی، پادشاه نشسته اینجا، جیفر نشسته، میخوای بشینی؟ یه نگاهی بهش کردم، گفت که تکلم به حاجته، گفت حرفتو بزن، چه حرفی داری؟ منم نامه پیامبر صلی الله علیه وسلم در حالی که مهر شده بود، مهرمون بود، دستش دادم، گفتم این نامه پیامبر. نامه را باز کرد، مهرمومش را باز کرد و نامه را خواند تا اینکه به پایان نامه رسید. سپس نامه را به برادرش داد و برادرش نیز نامه را خواند، ولی دیدم که برادرش یعنی عبد یه خورده نرمتر بود. سپس به این گفت که الا تخبرنی عن قریش کیف صنعت، به این خبر بده ببینم قریش چی کار کردن، چون قریش به هر حال از یک مکانت بالایی در بین عرب، تمام عرب ها برخوردار بودن. گفتم که تبعوه، گفتم که ازش تبعیت کردن، از محمد یعنی، اما راغب فی الدین و اما مقهور بالسیف، یا از روی رغبت وارد دین شدن و یا هم تعدادی هم از روی مجبوری زور شمشیر، یعنی از ترس زور شمشیر، به هر حال پیروب هستند، فعلا سرپیچی ندارند. سوال کرد که چه کسانی با محمد هستند؟ گفتم الناس قد رغبوا في الاسلام، مردم به هر حال رغبت پیدا کردند در دین اسلام، واختاروه على غيره، و دین اسلام را انتخاب کردند و بر هر دین دیگری برتری دادند و با عقلشون فهمیدند که آن چیزی که به عنوان هدایت الهی آمده بهتر است از گمراهی که در آن به سر میبرند. فما اعلم احدا بقي غيرك في هذه الخرجه، جز تو ای جیفر کسی دیگری را سراغ ندارم که در این وضعیت باقی مانده باشد، یعنی هنوز راه گمراهی خود را گرفته باشد. و انت ان تسلم و انت ان لم تسلم اليوم، و اگر امروز مسلمان نشی و تبعته و ازش پیروی نکنی، توطئک الخيل و تبيد خضراءك، از سواران پیامبر صلی الله علیه وسلم خواهند آمد و تو را له خواهند کرد و اساس و وجود تو را از بین خواهد برد. فاسلم تسلم، مسلمان بشو تا سالم بمانی، و یستعملک علی قومک، بعد وعده بدم که پیامبر صلی الله علیه وسلم تو را بر پادشاهی قومت نگه می‌دارد، عزلت نمی‌کنه. ولا تطول علیک الخيل والرجال، و اجازه نده که لشکر به سوی تو بیاد، اسب وارد خونت بشه. قال دعنی یومی هذا وارجع الی غدا، گفت امروز به حال مرا به حال خود واگذار، میخواست فکر بکنه، فردا بر بگرد تا بهت خبر بدم. میگه منم برگشتم نزد برادرش عبد، گفت که یا عمر انی لارجو ان یسلم الا ان لم یظن بملکه، گفتم عبد، گفت که امید من اینه که اگر حرص پادشاهی مزاحم نشه مسلمان بشه، حالا توی این گیره. تا اینکه فردا آن روز شد و آمدم، فعبا ان یعذن لی، بهم اجازه ورود نداد جیفر. منم برگستم نزد برادرش عبد، بهش خبر دادم که نتونستم به برادرت برسم، تو مرا به او برسان. گفت که اینی فکرتو فی ما دعوتنی الی، من فکر کردم در این دعوتی که تو داری میدی، فا اذا انا اضعف العرب این ملکتو رجلا ما فی یدی، که اگر من ضعیفترین عرب خواهم بود، اگر اینکه آن چیزی که در دست من است برم بدم به کسی دیگر. و هو لا تبلغ خیله ها هنا، و از سواران محمد به اینجا نخواهند رسید، ما خیلی از شماها دوریم، بخواد اسب شما به ما برسه نخواهند آمد. و ان بلغت خیله لقد قتالا ليس كقتال من لاق، و اگر هم از سواران محمد به ما برسن، آنچنان با آنها وارد جنگ میشیم که چنین جنگی را تا کنون به چشم ندیده باشند. عمر گفت که به هر حال انا خارجون غدن، من فردا دارم بر میگردم. فلما ایقن به مخرجی، وقتی که جیفر یقین حاصل کرد که من دیگه دارم بیرون میرم از آن منطقه، خلا به اخوه، برادرش عبد باش خلوت کرد و بهش گفت که ما نحن فی ما ظهر علیه، گفت که اون چیزی که حالا برای ما ظاهره اینه که هر کسی که محمد نامه‌ای برای او نوشته ازش تبعیت کردن. حالا خودمون موندیم که تبعیت نکردیم، شخصی را به سمت من فرستاد، عمر بن العاص گفت، صبح که شد و اسلام را پذیرفت، هم خودش و هم برادرش، جیفر و برادرش اسلام را پذیرفتن به هر حال، هرچند که خیلی به هر حال اینجا چونه زنی کردن و اینا، و پیامبر را مورد تصدیق قرار دادن. و بین من و بین این که صدقه اون قوم را بگیرم، یعنی زکات واجبشان، و بین آنها حکم الهی را اجرا بکنن، مرا بهم اختیار دادن و رها کردن، مانع نشدن، بلکه مرا در این امر با کسانی که مخالفت می‌ورزیدن کمک هم کردن. خب به این شکل این داستان دلالت بر این میده که نامه پیامبر صلی الله علیه و سلم به این دو نفر، یعنی به دو پادشاه عمان، با تأخیر زیاد صورت گرفت و غالبا هم این اتفاق بعد از فتح مکه بوده، چون عمر گفت که دیگه کسی باقی نمانده، همه مسلمان شدن، یا با زور شمشیر مانند مردم مکه چون فتح بود، یا هم از روی رغبت وارد دین شدن. و اگر این موضوع قبل از فتح مکه بود نمیتونست که این گفته ها درست باشه، و ظاهرا نامه‌ای که به این دو نفر نوشته شده بعد از فتح مکه بوده. به هر حال با این نامه هایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم نوشت، چیزی حالا در حدود 8 نامه بود، 4 تا از نامه ها به امپراتوری ها بود و 4 تا دیگر به کتخداهای خیلی بزرگ، برای اینها نامه نوشت و دعوت الهی را به آنها رساند. برخی ها ایمان آوردن از آنها، خصوصا آنهایی که در جزیره عربی بودن، نجاشی هم ایمان آورد و برخی هم راه کفر در پیش گرفتن، مانند خسرو پرویز که ماجراش رو هفته قبل به صورت مفصل گفتیم، و مانند هرقل بر کفر خود باقی مان، هرچند که خیلی دوست داشت مسلمان بشه ولی مملکتش، پادشاهیش، امپراتوریش اجازه نداد که این کار انجام بده. مقوقس رفتار خوبی داشت، رفتار بدی نداشت، ولی مسلمان نشد. اینهایی که خارج از عرب بودن فقط نجاشی مسلمان شد، بقیه هیچ کنومشون مسلمان نشدن. به این شکل تقریبا حالا نامنگاری های پیامبر صلی الله علیه وسلم به پایان رسید، و حالا حوادث دیگری که باز در سال هفتم بعد از صلح حدیبیه صورت گرفت، غزوه هایی بود که انشاءالله در جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.